بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. البته هفته آینده روز شنبه و یکشنبه انشاءالله درس هست و دوشنبه به اون طرف به مناسبت ایام اعتکاف، چون در اینجا اعتکافه و درس به این جهت تعطیل، به الله ایام اعتکاف ما معمولا تعطیل نمی کردیم و بعد از یه شنبه و یه شنبه که درس تمام بشه می افته به هفته بعد انشاءالله. به هر حال بله، چرا میگن اعتکاف بر بزرگان سنت نیست؟ شما چرا حسن زن ندارید بگید اینا اعتکافاشون قبلا به جا آوردن، حالا نوبت شما هاست؟ بله، روز جمعه مطابق روایتی مصادف است با میلاد مبارک امام نهم جواد الائمه سلام الله علیه. من جمله ای از این بزرگوار عرض کنم به عنوان درس اخلاقی امروز ما. این جمله در جلد 75 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در صفحه 364، در جلد 75 در کلمات قصار حضرت جواد سلام الله علیه، قال علیه السلام: من عمل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح، من عمل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح. شبیه همینم از بعضی از معصومین دیگر تصور میکنم از امام صادق علیه السلام نقل شده باشد: من عمل بغیر علم کان ما یصلحه ما یفسده اکثر مما یصلحه. این جمله جمله بسیار پرمعنایی است. کسی که بدون علم عمل کنه خرابکاریش بیش از آن است که آباد می کند. آنچه ویران می کند و فاسد می کند از آنچه آباد می کند بیشتر است. این مسئله علم و آگاهی در کنار تعهد و پاکی چیزی نیست که امروز در جامعه ما مطرح شده باشه. ما از قدیم الایام وقتی که شرایط مرجع تقلید رو ذکر میکردیم در کتابهایمون از هزار سال قبل، گفتیم عالم و عادل، مجتهد عادل. شرایط قاضی رو ذکر میکردیم میگفتیم مجتهد عادل. بخشی علم، بخشی تقوا. در اهل خبره می گفتیم، اون جایی که در موضوعات فقهیه رجوع به اهل خبره لازم بود، می گفتیم باید اهل خبره آگاه و ثقه، ثقه. درباره متولیان و اوقاف، درباره قیم صغار و امثال ذالک، علم و آگاهی در کنار تقوا و عدالت یا وساقت و همچنین در روات روایات. پس در مرجع، در مجتهد، در اهل خبره، در قیم و در موارد دیگر، این دوتا را در کنار هم قرار می دادیم. در واقع اینا همش برگرفته از قرآن مجید است. در سوره یوسف اونجایی که می گوید اجعلنی علا خزائن الارض انی علیها حفیظ علیم، من هم امینم هم علیمم، هم آگاهم هم ثقه هستم. درباره حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در اونجا قوی امین داری، یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. قوی یعنی فقط زور بازو یا قوت فکر و علم و قوت مدیریت در کار خود هم لازمه. برای هر کاری قوی و امین لازمه. کارهایی است که مدیریت میخواهد، علم میخواهد، آگاهی میخواهد، در اونجا باید قوی از نظر آگاهی باشه. به هر حال اساس مدیریت این دوست. شرایط زیادی برای مدیریت هست که ما در کتاب مدیریت و فرماندهی در اسلام با استفاده از آیات و روایات و نهج البلاغه، ما در اونجا شرایط مدیریت رو مفصل نوشته ایم، ولی اساسش علم است، تقوا. این دو تا نباشه مدیریت ها همه لنگ است، لنگ. کوه تقوا باشه اما ناآگاه، مصداق این روایت امام جواد است، من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر من ما یصلح، خرابیش بیش از آبادیش. بعضی ها آگاهانه خراب میکنن، بعضی ها ناآگاهانه. میگن خرابی هایی که از روی جهله با خرابی هایی که از روی علمه مقایسه کنیم، خرابی های جاهلانه بدتره. اون کسی که آگاهانه خراب میکنه روی حساب کتابی خراب میکنه. نقل میکنن یکی از پهلوانهای معروف بود، در یه مغازه اونجا بحثی داشت و درگیر شد با صاحب مغازه، و صاحب مغازه کارد برداشت و دنبال او فرار کرد. گفتن تو که پهلوان این شهری، از این شخص قصاب یا چی فرار کردی؟ ترسیدی؟ گفت آخه این بلد نیست کجا بزنه چطور بزنه. با پهلوان هایی که ما دعوا میکنیم، اونا کاردو میگیرن دستش، میگن اون نوکشو به اندازه یه سانتیمتر رها میکنن، پنجه رو اونجا میذارن که وقتی فرو میکنن بدونن یه سانتیمتر فرو میره. اما این دسته کاردو گرفته تا دسته میکن تو شکم من، مثلا بلد نیست دعوا هم بکنی. کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. آدم های اینا آدمای ناآگاه. اجازه تو روایت بحث نکنیم، تو روایت بحث نکنیم. توجه دارید. و اما از اینجا من میخوام نتیجه بگیرم. هر سخن جایی هر نکته مقامی دارد. از این میخوام نتیجه بگیرم. برادرها، شما ببینید در چه رشته عالم و آگاهید. در ماورای اون رشته دخالت نکنید. بعضی ها میگن چون ما درس خوندیم و سالها حوزه دیدیم و حالا معمار آمده از این مسجد رو سازه، ما میگیم اشتباه کردی، اون ورش اینطوری بکن. بعدم میبینید یه چیز خراب نادرستی. شما در اون رشته‌ای که آگاهی دخالت کن. اگر دخالت بکنی در رشته‌ای که ناآگاهی، آنچه خراب میکنی بیش از آن است که اصلاح میکنی. در قضاوت آگاهی، در علم رجال آگاهی، در فقه و اصول آگاهی، در حدیث آگاهی، در چیزی که آگاهی نداری دخالت نکن. روی این حسابی که ما میگیم در نظام کشور باید بر اساس آگاهی ها کار بشی. پست هایی رو که بهش خاص میپردازن باید حفیظ و علیم باشن، باید قوی امین باشن، باید زاده و فی العلم و الجسم باشن، عالم باشن، آگاه باشن، توانایی داشته باشن. هر کاری رو به دست هر کس سپردن جز فاجعه چیزی از آن بر نمی آید. همیشه کارها باید به دست آگاهان باشه. همیشه چیزهایی که نمیدانیم باید از کسانی که میدانیم بپرسیم. گاهی ما با اطباء روبرو میشیم، میگیم بابا این رشته تخصص شما اینه، ما جای دیگری میدونیم، اونا رو بیا از ما بپرس. اما اینو ما باید از شما بپرسیم. این آیا این بیماری خطرناکه، خطرناک نیست، این نمیدونم مستاق ضرر است نیست، تمسک بلا ضرر بکنیم نکنیم، فسخ زوجیت بکنیم نکنیم، عیب محسوب می شود، خیار عیب هست نیست. خب ما اینی که نمیدانیم که دیگه نباید دخالت بکنیم. اگر دخالت کنیم در چیزی که نمیدانیم، آنچه را خراب می کنیم بیش از آن است که آباد می کنیم. این چراغی است پر نور برای سراسر زندگی بشر، برای هر زمان، برای هر مکان، برای هر جمعیت، برای هر گروه. من عمل به غیر علم، علم بدون عمل بدون علم موجب فساد. در اینجا من قولی داده بودم به بعضی از آیون، گفتن طرز مطالعه خارج رو برای کسانی که آگاهی ندارن یا اوائل کارشونه یه مقداری اگر بشه برای ما توضیح بدید. من یه توضیح مختصری هم اینجا عرض کنم. ببینید درس خارج، این که میگن خارج یعنی خارج از کتاب، یعنی فکر جولان داره به هر سو میرود. به خلاف درس سطح که روی سطح معینی باید پیش بری، نه این وقت نه اون وقت. مثل خط قطاری که رو اون دو خط ابدا نمیتون تکان بخورین در سطح. اما در خارج مثل این که اتومبیلی سوار شده از این طرف از اون طرف از اون طرف از اون طرف، بعضی وسائل هم در دریا میره، هم در صحرا میره، هم در هوا میره و جولان داری. یعنی فکر به حرکت بیفت، یعنی تفکر استقلال پیدا کنی، از وابستگی و تبعیت به سوی استقلال حرکت کنی و بتواند صاحب نظر و صاحب رأی و فتوا بشی. از جای کوچک شروع میکنه، یواش یواش در مسائل ساده صاحب نظر میشه، در مسائل درجه دو، درجه سه، درجه چهار، تا اون درجات بسیار پیچیده در اونجا وقتی صاحب نظر شد می شود مجتهد مطلق. متجزی هزار مرحله داره، اما مطلق یه مرحله است. هر مسئله به او دادن باید بتونه از مدارک در بیاره. این قاعده درس خارجه و اسمشم که خارج است، معنیش همین است که خارج از کتاب خاصی است و به طور نامحدود عمل میکنه. برای اینکه نظمی در درسای خارج پیدا بشه یه متن رو انتخاب میکنن. بعضی ها متن شرایع انتخاب میکنن، بعضی ها متن عروه رو انتخاب میکنن. ما متن تحریر الوسیله رو انتخاب کردیم. چرا؟ چون کتابی است بعد از اونها نوشته شده، فروع اونها رو داره، چه اضافه‌ام داره، نظمش هم یه نظم کامل تریه، مسائل روز هم کم و بیش درش هست، تمام ابواب فقه رو هم داره. به خاطر این امتیازات متن تحریر الوسیله رو انتخاب کردیم، اون متن. اما شما در کنار این متن باید یه شرحی رو موضوع مباحثتون قرار بدی. من نمیدانم تحریر الوسیله شرح خوبی داره یا نه. بعضی از شروع که دیدم شرح کاملی نبوده و اگر هم داره اونها رو من شاید ندیده باشم. اما من ترجیح میدم برای شما که متن مطالعه و بحثتون رو جواهر قرار بدید. همین مسائلی که در تحریر مطرح میکنیم این مسائل در جواهر به صورت دیگری هست. شما شروع میکنید بدون مباحثه هم نمیشه، مطالعه بکنید، مباحثه کنید بهتر. مباحثه میکنید متن جواهر. جواهر یک کتابی است پیچیده اما خیلی پرباره. واقعا انسان باور نمی کن یه انسان اون نوشته باشه، خیال می کن یه گروه عظیم. گاهی در سه خط 4 تا 5 تا استدلال داره، گاهی در 2 سه خط چند تا فرق داره. جواهرم کسی آشنا بشه به ادبیات جواهر آسان میشه. مشکل اوائلی است که به ادبیات جواهر آشنا نیست. با جواهر که آشنا بشید یه فایده دیگه هم غیر از درس خارجتون داره. وان این از مسائل دیگری هم که براتون پیش میاد میتونید به جواهر مراجعه کنید و مطالعه کنید، نظرات رو ببینید. جواهر هم اقوال رو داره اجمالا، هم استدلالات رو داره، هم فروع. 3 چیز دیگه: اقوال، دلائل، فروع. هر سه رو داره منتها فشرده است. این جواهر رو که مباحثه کنید از درس جلو میفتید. علت این درس ما شرح بستی دارد که جواهر اون رقم شرح بست رو نمیتوانسته داشته باشد. شما جلو میفتید. وقتی جلو افتادید 3 تا کتاب دیگر هست. اگر اون 3 یا یکی از اون 3 رو در کنار جواهر ببینید خیلی خوبه. یکی کتاب مستند نراقی است، کتاب جامع خوبیه. دیگری کتاب مسالک شهید ثانیه، در ابواب ما کتاب بسیار خوبی است. دیگری هم کتاب ریاض المسائل، ریاض. سابقا در بعضی از حوزه‌های درسی کتاب ریاض کتاب درسی بود، درسشو میخوندن. کتابیست فشرده جامع. و بدانید آگاه باشید اگر این 3 کتاب به اضافه کشف اللسان دست صاحب جواهر نبود، صاحب جواهر هم جواهر نمیتونست بنویسه. جواهر از مسالک و ریاض و مستند و کشف اللسان از این 3 کتاب خیلی است، 4 کتاب خیلی استفاده کرده. خودش هم میگه از جواهر خیلی جلوتره، کتابش قبلا نوشته شده. خب در اینجا میرسید به روایات. روایات رو برید تو خود وسائل ببینید، قناعت نکنید تو جواهر و مستند و کجا حک و کجا حک نوشته. از همون پاورقی هایی که امروز محققین زدن پیدا می کنید بابشو و میرید تو اون باب، جلوترش، عقبترش، سندش. گاهی یه حدیث دو سند داره، سه سند داره، بعضی احادیثی که پریروز خوندیم اسناد دیگری باز بعضی برش پیدا کردن. خب این اسناد مختلفی داره، اونها رو هم میتوانید بخوانید. و از کتاب هایی که برای پیدا کردن احادیث خیلی خوبه، کتاب حدائق. حدائق شاهکارش جمع روایات، بحث داره، تحقیق داره، استدلال داره، اما چون اخباریه سرمایه گذاریش روی روایات بوده، خوب روایات رو جمع کرده. از اونجا میتوانید کمبود روایات رو از حدائق جبران کنید. در جاهایی که عروه بحث داره، مباحث سال گذشته نکاح همش در عروه بود، در اونجا از شروع عروه میتوانید استفاده کنید. مستمسک آقای حکیم کتاب بسیار خوبی است. مهذب الاحکام آقای سبزواری کتاب جامعی است، نه مثل مستمسک اما کتاب جامعی است. درس های مرحوم آیت الله خویی مثل مستند، مستند العروه، کتاب خوبی است که شرح عروه است. منتها رضا عروه نداره، در نکاح عروه بحث رضا نیست، بنابراین از شروع عروه نمیتوانید استفاده کنید. کارتون به رجال میرسه. ما کتب رجالیه متعددی داریم، بعضیاش خیلی مفصله مثل رجال ممقانی. رجال مرحوم ممقانی مفصل ترین رجالی است که ما داریم. تنقیح الرجال مال مرحوم ممقانی. اما رجال های فشرده ای هم داریم که از ناخو میتونید استفاده کنید. شاید بهترین اونها کتاب جامع الروات باشه. جامع الروات که نگاه کنی در 4-5 خط اولش، اون زیدش کار نداشته باشید، 4-5 خط اولش میگه این شخص کیه، نجاشی چه گفته، کشی چه گفته، علامه در خلاصه چه گفته، ابن داوود چه گفته، 5-6 نفر از بزرگان رجال هستن، کلمات اینا رو نقل میکنه، شما رو راحت میکنه. حالا برای اینکه شلوغم نشه برای کسانی که اول کارن، من به اونها میگم جواهر رو متن قرار بدی و وسائل رو هم حتما ببینید، روایات رو، رجال هم خواستید ببینید، جامع الروات فعلا نیست کتاب. حالا کسانی که سالهای متعددی است درس خارجن، از کتابهای دیگر هم که نام بردم، مخصوصا اون کتب اربع که نام بردم در فقه، اینها هم میتونید استفاده کنید. کتاب های پرمایه و ذخایری است برای ما. خب بعد از آنی که در درس شرکت کردید، معمولا درسو می نویسن یا به طور مفصل یا مختصر، ولو در 10 خط باشه درسو بنویسید. 5 تا کاره که هیچ کدامش جانشین هیچ کدام نمیشه: مطالعه، درس، مباحثه، تدریس، کتابه. 5 تاست. مطالعه چیز جای مطالعه رو نمیگیره، درس چیز جای درس رو نمیگیره، مباحثه چیز جای مباحثه رو نمیگیره، تدریس چیزی جای تدریس رو نمیگیره، کتابت چیزی جای اون رو نمیگیره. حال وقتیش نیست که من بگم هر کدوم از اینا چه اثری داره در پرورش انسان. این یه اثری داره، اون نداره، اون داره، اون نداره، اون یه چیزی داره، اون نداره. اینها رو هم انشاءالله بهش اهمیت بدید. اگر یه مقدار این طوری که من عرض کردم کار کنید، پرمایه میشید در مباحث علمی، راه میفتید، مسیر اجتهاد و انشاءالله به خوبی و به راحتی انشاءالله بله به خوبی اینها رو طی میکنید. در کتاب لغت اگر بخواهید از لغات استفاده کنید، ما دو رقم کتاب لغت داریم. یک کتاب لغتی داریم که ناظر به آیات و روایات. در میان لغاتی که ناظر به آیاته، بهترین کتاب مفردات راغبه. مفردات راغب. در کتاب‌هایی که ناظر به احادیث است، بهترین کتاب چی؟ مجمع البحرین آقای ترهی، مجمع البحرین. این هم آیات داره هم روایات داره. خیلی لغات هست که در کتاب‌های دیگر نیست، در مجمع البحرین هست، لغات روایات. و اما متون اصلی لغت هایی به خود مراجعه کنید، قاموسه. قاموس یکی از معتبرترین کتب لغته. لسان العربی هم که اخیراً نوشته شده، لسان العرب، این هم بسیار کتاب خوبی هست. خیلی کتاب لغت داریم، شلوغش نمی کنم. بنابراین مفردات راغب راجع به آیات و مجمع البحرین راجع به روایات، قاموس و لسان العرب راجع به لغات مختلف، و این لغات تفسیر نمونه هم جمعش کردن، 4 جلد حسابی شده. برای آیات قرآن کتابی بهتر از این کتاب گیرتون نمیاد. شما در لغات تفسیر نمونه خیلی زحمت کشیدین. آستان قطر رضوی اونها محققینشون جمع آوری کردن در 4 جلد، 4 جلد بزرگ لغات تفسیر نمونه. خیلی خوب اونجا لغتی که تو قرآن باشه بحث شده، حالا یه لغاتیست که تو قرآن نیست اونها موضوع بحث واقع نشده. مثل که طولانی کردیم بحثمونه، عیب نداره. قول کتابخانه ها زود میبندن. بسیار خوب، باید سفارش کنیم. یه مش کتابخانه های شبانه روزی، مثل داروخانه های شبانه روزی درست بشود که انسان به مشکل برخورد نکنند. خب اما شرط ثالث، شرط سوم، جامع الروات مال مرحوم اردبیلی هست. این مرحوم محقق اردبیلی غیر از اون مقدس اردبیلی هست، عالمی رجالی. مرحوم آقای بروجردی خیلی اهمیت میداد به این جامع الروات، میگفت من زحمت زیادی برای رجال کشیدم، اما جامع الروات رو که دیدم، دیدم خیلی از کارهای منو انجام دادی. ولذا ایشون دستور داد اولین بار جامع الروات رو چاپ کردن. جامع الروات نبود، مطبوع نبود، ایشون دستور دادن گفتن این چاپ کنین. چون خیلی ایشون در مرحوم آقای بروجردی در رجال زحمت کشیده بود، وقتی جامع الروات رو دید گفت بسیاری از زحمات که ما کشیدیم این کشیده. البته ایشون اضافات هم داشتن مرحوم آقای بروجردی، ولی به هر حال اون سلامت روح و نفسش این بود که گفت اینو زود چاپش کنید. کار خوبه، مال هر کی میخواد باشه. شبیه کار ما هست خیلی باشه. کاری که انجام شده باید در دسترس اینم از تقوا و سلامت روح ایشون بود. و اما از ثالث سومین برای اصول، اصولی که یه دوره حتما باید خونده باشید. وقتی یه دوره خونده باشید درس اصول را، اصول خارج را، خیلی مسائل رو میتوانید در همون درس خارج اصول حل کنید. اون انوار الفقه هم انوار الاصول هم در نوع خودش روی زحمت زیادی کشیده شده. اون چهارمین دوره‌ای که ما درس گفتیم جمع آوری شده و یه دوره کامل اصوله. منتها اصول فشرده تر همین کفای و رسائله که اینها را هم باید انشاءالله بتوانید در ذهنتون باشه. اگرم یادتون رفته یه بار دیگر کفایه رو روزهای تعطیلی مباحثه کنید تا مسائل اصولی یادتون میاد. یه متنه، البته در درس خارج فراتر از اون میروید. از ثالث سومین شرط از شروط چی؟ از شروط رضا، نشر حرمت به واسطه رضا. ان تکون المرضعه حیه، زن شیر دهنده زنده باشه. حیه یعنی زنده. فلو ماتت فی اثناء الرضا، اگر بمیرد در اثناء شیر دادن. و اکمل النساء نصاب، یا اکمل النصاب حال موتها، بعد از مردن نصاب کامل بشه. ولو رزعتن، 14 مرتبه خورده، این زن از دنیا رفته، بچه باقی مونده شیر پستانو به عنوان یه رزعه کامله میخورد. لم تنشر حرمت نمیاره. تمامش باید از زنده باشه، جزئی هم از مرده باشد کافی نیست. لم تنشر الحرمه. و اما اقوال در مسئله، مسئله از نظر فقهای اصحاب ما اجماعیه، همه قبول دارند. برای اینکه بدانید اجماعیه، من قول دو سه نفر رو نقل می کنم. از جمله همین محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه در مستند است که می فرماید از شرط و سالس، ایشون هم سالس میگه، از شرط و سالس ان تکون حیتن بالاجماع. بعد نقلم میکنه اجماع، کما ان ظاهر تذکره و سیموری باساد، یکی از فقهای بزرگ ماست. ظاهر تذکره و ظاهر سیموری هم این است که اینا هم ادعای اجماع کردن. اینا از مستند نراقی جلد 16 صفحه 236 نقل کرد. صاحب نیاز هم جمله ای داره که از این جمله شاید واضح تره. می فرماید و یعتبر فنشر حیات المرضعه، معتبر است در انتشار حرمت، حیات المرضعه. وفاقا، این وفاقا همون اجماع وفاقا، کما یظهر من التذکره و سیموری، ایشون هم همونو میگه. صاحب جواهر چی میگه؟ میگه خلاف ها این مدرک ریاضم جلد دو چاپ قدیم جلد دو صفحه 86. صاحب جواهرم در جلد 29 جواهر در صفحه 259 از جلد 29 می فهمد خلافی در مسئله نیست، لا خلاف. بعدم نقل اجماع از کاشف اللسان می کنه، اینم یک مورد تازه ای شد از کاشف اللسان فاضل اصفهانی نقل اجماع می کنه. بالاخره مسئله اجماعیه، هیچ مخالفی در شیعه درباره این نقل نکردن. اما اهل سنت چی؟ اهل سنت اکثریتشون میگن شرط نیست، مرده زنده فرق نمی کنه. ولی اقلیتی از اهل سنت گفتن شرط. در مغنی ابن قدامه از جماعت کثیری، مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 199 ابن قدامه در میان کتب اهل سنت خوبه، بدایه ابن روش کتاب فشرده تر و دم دست تری هست، اونم کتاب بسیار خوبیه. الفقه علی المذاهب الاربعه هم که خوبه، منتها استدلال نداره. حالا همین که هست. و اما در مغنی ابن قدامه از جماعت کثیری که من اینا دیگه یادداشت نکردم نقل میکند که گفتن شرطیت نداره. ولی بعد بله از شافعی و احمد فی احد روایتین میگه شرطیت داره. شافعی میگه شرط است حیات، احمد هم که یکی از فقهای اربعه میگه شرط است، منتها در یکی از دو روایت که ازشون نقل شده. درست؟ خب بنابراین معلوم شد اصحاب ما متفقن در شرطیت، عامه اکثرشون عدم شرطیت، قلیلشون قائل به شرطیتن. بریم سراغ ادله. آیا در این مسئله روایتی داریم، آیه‌ای داریم؟ نه، در مسئله نه آیه‌ای است نه روایتی. باید بریم سراغ چی؟ قواعد و عمومات و اطلاقات و اصول عملیه. ببینیم مقتضای قواعد و اصول عملیه چیه. دستمون از دامن نص خاص که کوتاه شد، سراغ قواعد و اطلاقات و عمومات و اصول عملیه میریم. خب اما چیزی که دلالت میکند بر مذهب اصحاب در درجه اول اصالت عدم اصالت الهلیه است. اگر عمومات از کار افتاد اصالت الهلیه میگه شیر مرده محرمیت نمی آورد، شیر مرده محرمیت نمی آوره. حلاله، سابقا حلال بود، الان هم حلاله، استصحاب هلیت می شه کرد، اصالت الهلیه هم داریم، هر دوش از اصول عملیه هست، فرقی نداره. حالا ببینیم اصول لفظی دلالت می کنیم. و اما درباره اطلاقات و عمومات بسیاری گفتن اطلاقات عمومان شامل نمیشه. چرا؟ به دو جهت. اول این که ظاهر اطلاقات شیر دادن اختیاریه، مرده که شیر نمیده، شیرشون میخورن. قرآن مجید چی میگه؟ و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مرده که ارزعنکم نی، ارزعنکم یه فعل اختیاری شخصه، مادرانی که به شما شیر بدن، مرده که شیر نداده، شیرشو خوردن. فعلا هزا اختیار و ارزا شرطه. این دلیل اول درست نیست. چرا درست نیست؟ بماند و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. بحثش طولانیه، میمانه انشاءالله برای شنبه.